على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. فهسب مما تقدم أن الضابطة في نشر التحريم من المرضعة والفحم إلى المرتضعة والمرتضعة أن يسري التحريم إلى وصول المرضعة ومن في طبقتها وأصول الفحل ومن في طبقته وفروعهما. ولكن التحريم في ناحية المرتضع والمرتضعة يختص ثبوته بهما وبفروعهما، ولا يسر التحريم إلى أصول المرتضع والمرتضعة ولا إلى من في طبقتهما. هذا هو مقتضى الضابطة، لكن علينا أن نثبت هذه الضابطة بالدليل. وأيضا هنا نقطة أخرى، وهي دليل قول الطبرسي والمشهور، حيث إن المشهور ذهبوا إلى سراية التحريم من أولاد المرضعة النسبية، يعني يثبت التحريم بالرضاء في أولاد المرضعة النسبية. ولكن الطبرسي عمم التحريم إلى أولادها الرضائية أيضا، فقال إذا أرضعت امرأة سبيا أو سبيتان يحرم على المرتضع والمرتضعة أولاد المرضعة نسبيا كان أو كانوا أو سببيا، نسبيا كان أو رضائيا. هذا قول الطبرسي. وأما المشهور خص هذا التحريم به أولادها النسبية. ولی اینجا دو نکته هست که عرض کردم دیروز دلیل این مطلب باید بیان بشه و اون اهمیت دارد، به خاطر این که میگیم ضابطه باید بر اساس نصوص باشد، چون در اینجا محکم فقط نصوص هست و لذا در این دو مقام باید کلام واقع بشه. اما اون نکته دوم رو ما زودتر تمام میکنیم، چون کوتاه هست مطلبش، دارای بست و نیست، چون بعدا معلوم امام در همین تحریر یه مسئله مستقلی به همین عنوان دارد که اولاد نسبی مرضعه بر این مرتضع و مرتضع حرام میشن اما اولاد رضایی او حرام نمیشن. من این بحث رو در اینجا مفصل انجام میدم، ولی اجمال کلام خدمت شما عرض بکنم این است که دلیل این مطلب رو در این مطلب اختلاف شده بین مشهور و بین مخالف مشهور. مشهور قائلن که این تحریم اختصاص دارد به اولاد نسبی مرضع نه اولاد سببی، ولیکن در مقابل مرحوم طبرسی به اصطلاح قائل است که نه، هم اولاد رضایی و هم اولاد نسبی مرضعه کلن تحریم میشن بر این مرتضع و مرتضعه. مرحوم بله، دلیل این مطلب چیست؟ دلیل روایات هست. روایتی بود اگر خاطر شریفتون باشد، موثقی بود قبلا خوندیم که اگر زنی به بچه شیر بدد یا سبیه یا سبیه شیر بدد، این تمام او کل شیء لها من الولد، یعنی همه اولادش تحریم میشن به این اب مرتضع و مرتضعه. این روایات رو استدلال کردن برای اینکه تعمیم بدن به تمام اولاد، هم رضائیه و هم نسبیه، این دلیل مرون تبرسی است. نصوصش بعدم میاد، چند تا روایت هم هست. چون اولاده ها عمه، ولی بعضی گفتن نه، مثل مشهور گفتن نه، اینجا مقصود اولاد نسبی هست. این روایات رو گفتن اولاد این مرزعه مقصود این اولاد نسبی اوست. بستگی دارد که ما این اولاد این مرزعه رو آیا نسبی اختصاص بدیم به نسبی، یا بگیم تعمیم بدیم اما از این که اولاد نسبی باشد یا رضایی باشد. مرحوم صاحب جواهر اینجا برای اینکه اولاد رضایی رو خارج بکند، وفاقا للمشهور، موافقت با مشهور بکند، استدلال برای مشهور بکند، عبارتی دارد در جواهر که این در جلد 29 صفحه 316 دارد که وکأن الوجه فی تخصیص ولد المرضعه بالنسبی دون الفعل. دون الفعل یعنی در اولاد فعل فرق بین نسبی و رضایی نداشتن، که مطلقا اولاد فعل تحریم میشن بر این هم مرضعه و همین مرتضعه، یعنی تحریم میشه، فرق بین اولاد سببی و نسبی این فعل نیست. اما در مرضعه فرق گذاشتن بین اولاد نسبی و اولاد رضاییش. چرا؟ سرش چیه؟ ایشون میگه و کأن الوجه فی تخصیص ولد المرضعه بالنسبی دون الفعل عدم حرمت الرضایی. ما حاصل کلامش یک کلمه است، اول بگم جان مطلب رو، یک کلمه هست و اون هست میگه که به خاطر تعدد اعتبار اتحاد فعل در مورد اولاد رضایی مرضعه اینجا تعدد فعله، اما در مورد اولاد فعل بالاخره اولاد فعل وقتی که باشن فرقی ندارد بین رضایی و بین نسبی، همه ماده یه فعلن دیگه، فلذا اتحاد فعل در اینجا چی هست آقا؟ مفروض هست. عبارتش اینه دارد که بله عدم حرمت، بعدش اینه عدم حرمت رضایی منها علی ولدهی الذی هو المنشأ فی التحریم علی. بعد چیه؟ عدم حرمت رضایی منها، یعنی رضایی از این اولاد، علی ولده الذی بله هو المنشأ فی التحریم علی. لما عرفت من اعتبار اتحاد الفعل، اتحاد فعل شرط هست در مورد اولاد رضایی اون مرضعه، این اتحاد فعل حاصل نیست، تعدد فعل. پس فکأن الوجه فی تخصیص ولد المرضعه بالنسبی دون الفعل عدم حرمت الرضایی منها، این رضایی از این اولاد مرضعه، علی ولده بر ولد این فعل، الذی هو المنشأ فی التحریم علی، که خود این در واقع ولدیت برای فعل این منشأ تحریمه، باید ولد فعل بوده باشد، اتحاد فعل باید باشد تا این مستند به ولد فعل بشد. اینه اون اولاد رضایی از اولاد این فعل حساب نمیشن، توجه فرمودید؟ لذات که بر اولاد فعل تحریم چی آقا؟ نمیشن. بله لما عرفته من اعتبار اتحاد الفعل بخلاف صاحب اللبن، بخلاف صاحب اللبن که مقصود همون خود فعله، توجه فرمودید؟ صاحب اللبن که فعل باشد او نمیتونید برای او ولد چه رضایی چه نسبی فرض بکنید مگر اینکه اتحاد فعل باشد. اولاد نسبیش که معلومه، اولاد رضایی هم وقتی که میگه اولاد رضایی این فعل یعنی یک فعل است و چندین اولاد، حالا بعضی روایت داره که 10 تا هم بشن بیشتر هم باشن، بعضی داره 100 100 تا هم باشن باز اولاد این فعل هستن و اتحاد فعل درش حاصل شده. فإن جميع أولاده يحرمون على المرتضع نسبا ورضاء. جميع أولاد این فعل بر این مرتضع، مرتضع تقلیبه، چه فرق نداره بین مرتضع و مرتضع، حرام میشه کما تقدم. این مقتضای قاعده که اون ادله‌ای که اثبات کرد اعتبار اتحاد فعل رو به مقتضای اون مطلقات و عمومات ادله، اینجا هم از مواردی است که ملاک و منات تحریم اتحاد فهمه که در اولاد رضایی مرضعه حاصل نیست، اما در اولاد رضایی فعل حاصل هست. بله. خب بعد دارد که مضافاً به این خبر عیسی دلالت دارد، مضافاً الی ما اشار الیه خبر عیسی من ان المنشأ فی التحریم لبن الفعل الذي هو مشترك بین الرضای و النسبی. ملاک تحریم اتحاد فعله، لبن فعل است که بین نسبی و بین رضایی این لبن چی است؟ آقا مشترکه. با این که ممکن است که حتی در اولاد نسبی اصلا لبن فعلی هم در کار نباشد، ممکنه که خب این بچه کلن از همه اولی که دنیا آمد شیر مادر رو نگیرد و به شیر بدن از خارج. حتی در این فرد هم باز این اتحاد فرد شرطه، ولی اینکه لبن مشترک هم چی آقا نباشد. بل قد لا یشربو، ببینید، بل قد لا یشربو نسبی منهو، یعنی گاهی هم است که خود اولاد نسبی هم از این لبن فعل نمیخوره. فلا اشکال فی الحکم هینه ازه، اینجا موجب اشکال در اینجا نمیشه. چرا؟ چون ملاک اتحاد فعله، حالا چه لبن از فعل باشد چه نباشد. بله، این از این قسمت این خبر عیسی همون سیه علی ابن مهدیار هست که ما در به مناسبت که وقتی که مرحوم امام همین فرق مستقلن مطرح میکند، ما اونجا میاییم این سیه رو میگیم، وجود رو میگیم، مفصلش اونجا خدمت شما مطرح میکنیم. این اجمال کلام بود در این شبه که خلاصه چرا در اینجا مشهور اختصاص دادن به اولاد نسبی مرضعه، وجهش معلوم شد چی هست. و مرحوم طبرسی تعمیم داده، اگر هم خواست کسی تصالح بکنه بین کلامه ما، خب اگر جای تصالح باشد هیچ اشکالی نداره، بگه که مقصود مرحوم طبرسی اولاد رضایی، گفت نه، مقصودش اولاد رضایی که به اصطلاح بله ملحق کرده، اون اولاد رضایی که اتحاد فرد درش بوده باشد. چون اینجور نیست که دائما الزام باشد که این مرضعه هر ولد رضایی دارد از فرد دیگه باشد. که خب چه بسا که این ولد رضایی دارد، التفات فرمودی، این مرضعه از همین فرد شیر میدهد، پس میتونیم ما کلام طبرسی رو هم بکنیم به این مورد. و مشهورم که مرادش معلوم از کجاست، مرادش اونجاست که از فرد دیگری باشد، و به ذاره که یک قول تسالو و حرف بسیار درسته هم هست، ولی خب مثل مرحوم صابدائق دوئیت فهمیده، چون مثلا به کلام هر دو رو کنه یکی گرفته. این از این نقطه اینجا. اما نقطه اساسی و مهم که در اینجا قاعده هست و ضابطه هست و فروع عدیده و زیادی برش مترتب میشد، این مطلب هست که خب این که میگید که تحریم سرایت میکند به اصول مرضعه و فعل و من فی طبقته هما و الی فروعه هما مطلقا، چه اصول چه فروع چه من فی طبقته هما، اما اختصاص میدید در مورد مرتضی و مرتضعه تحریم رو فقط به فروعه هما، میگید به اصول مرتضی و مرتضعه سرایت نمی کند، به من فی طبقته هما سرایت نمی کند. این چه دلیلی دارد؟ این از اون نکته است که بین محقق میرداماد و بعضی که تبعیت کردن از او و بین سایر فقها که مشهور هستن اختلاف شده. اونا قائل به قاعده تنزیل شدن، یعنی قاعده ای رو از نصوص مقام استفاده کردن، اسم اون قاعده رو گذاشتن قاعده تنزیل، لذا تعمیم دادن، فرق نداشتن بین اصول و منفی طبقته ما در ناحیه مرتضی و مرتضعه. اما مشهور این قاعده رو اساساً باطل میدونن، میگن اون کسی که این قاعده رو درآورده اصلاً مذاق فقهی نداشته، به قول خودشون فقیه و حمل شایع کرده نبوده. خب این قول قاعد تنزیل چیه؟ لفظ تنزیل از کجا در اومده؟ لفظ تنزیل از صحیحه ایوب ابن نوح در اومده، کلام امام کاظم علیه السلام، که بعد هم این صحیحه رو ما در مسئله 12 در همین تحریر میاد مفصل راجع به این مطلب بحث میکنیم، ولی خب الان میخوام که کلام صاحب حدائق رو خیلی جامع در اینجا صحبت کرده بیان میکنیم، اونجا باز توضیح بدیم، باز جای دور نمیرد چون مطلب مهمی هست. این تنزیل از کجاست؟ از کلام امام کاظم علیه السلام در صحیح ایوب ابن نوح، برای اینکه اول حکم فرمود به تحریم اولاد مرضعه بر اولاد این فحل، بعد تعلیل فرمود گفت لأن اولادها به منزلت اولادک، چون اولاد فحل اولاد اون مرضعه به منزله اولاد تو هست. خب این چه رفتی داره به این قاعده؟ گفتن چون تعلیل معممه، عرض کردن به عموم تعلیل، به مجرد این رضا که این همسر تو به اصطلاح بله معذرت میخوام، اون زنی که فرزندت رو شیر داده، توجه فرمودید، این اولاد این مرضعه به مجرد این رضا به منزله اولاد تو میشن. یعنی علاوه بر این که در مورد تعلیل افاده میکنه این تعلیل در مورد خودش حرمت این اولاد مرضعه رو بر این به اصطلاح بفرمایید که فرم، توجه فرمودید، علاوه بر این خواستم بگن این عموم اقتضا میکنه که اولاد اون بر اولاد این هم چی بشه؟ آقا حرام بشن، اولاد اون مرتضعه بر اولاد این ابوالمرتضی که در واقع میشه اخوه و اخوات مرتضی، اون وقت اخوه و اخوات مرتضی حرام میشن بر کی؟ آقا بر اولاد اون مرضعه. خب طبعا این در طبقه مرتضی و مرتضی هستن مشهور، کی گفته بود؟ گفته بودن که سرایت نمی کند حرمت به منفی طبقت المرتضی و المرتضیه، در حالی که اینا اولاد این ابوالمرتضی چی میشن؟ اخوه و اخوات این مرتضی و مرتضیه میشن، چی طبقته میشن؟ التفات فرمودید طبقه میشن دیگه. خب این یه مورد نمونه. اینا از قاعده تنزیل چندین فرق دیگری هم در آوردن، من جمله حرمت ابوالمرتضی و اون مرضعه، توجه فرمودید، ابوالمرتضی که میگیم یعنی اب نسبی این مرتضی بر مرضعه، با اینکه این اب اصول این مرتضی هست، توجه فرمودید، چندین فرقه که همه اینها رو ایشون مطرح میکنه صاحب حدائق، ما بعدن چون خود امام مطرح کرده آحاد این فروع میاد بعدن. حالا کلام اینه که صاحب حدائق اینجا بسیار زیبا، خیلی جالب، خیلی خوب واقعا این مطلب رو بیان کرده. این کتاب حدائق اینجا معلوم میشه که چقدر جامع، چقدر فقیهانه و چقدر عالی اینجا رو تحقیق کرده. ایشون بفرماد که حاصل دلیل، چون اولین کسی که این رو ابداع کرده به نحوه مبسوط و به نحوه رسمی فتوا داده بهش و استدلال کرده و کلی گفته به نحوه کبرای کلی، محقق میرداماد هست، گرچه گفته شده قبلا به شهید هم نسبت داده شده، بعضی از فقهای قبلیشون هم نسبت داده شده، ولیکن اونا همه در اصل نسبتش خدشه شده، اما اونی که مسلم این قضیه رو به طور فتوای کلی و قاعده کلی بیان کرده منو محقق میرداماد هست. صاحب حدائق میگن حاصل کلام محقق میرداماد که استدلال کرده بر این قول به تنزیل که در مقابل مشهور، چون مشهور همون قاعده که گفتم رو گفتن دیگه، همون ضابطه رو که اختصاص دادن به خود مرتضی و مرتضی و فروعش، اما محقق میرداماد گفتن اختصاص ندارد به اصول و به منفی طبقت هما هم سرایت دارد این حرمت. محقق بله صاحب حدائق میگه عمده دلیل محقق میرداماد دوتاست، یک عموم نبوی، یحرم من الرضاعه ما یحرم من النسب، چون اصول این مرتضی اخوه و اخواتش اینا نسبشن استفاد فرمودین، فلذا اگر این مرتضی پسر باشد چطور بر مادرش، مادرش بر او حرامه، کذالک اگر چنانچه